همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه 6 نقطه.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم.
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای بینایان. 6 نقطه. نقطه. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. سلام، عصر روز سه‌شنبه‌تون بخیر. اینجا 6 نقطه رادیو تهرانه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو تهران 6 نقطه. اینجا نقطه آغاز 6 نقطه است.
خانم آقایان خیلی خوش آمدید.
خیلی خوش آمدین به برنامه رادیویی 6 نقطه در عصر روز سه‌شنبه 18 بهمن ماه 1401. کنارتونیم با 6 نقطه. شش نقطه برنامه نابینایان، برنامه ایست درباره نابینایان و مخاطبش هم نابینایان هستند و هم بینایان. خیلی اینو گفتم ولی تکرار دوبارش بکنم بد نباشه که ما چون تو این برنامه میخوایم سبک زندگی نابینایی رو معرفی بکنیم، خوبه که افراد بینا دقت زیادی بکنن به این برنامه تا با افراد نابینا و مدل زندگیشون و نحوه برقراری ارتباط و تعامل با این قشر آشناتر بشن. اگر این اتفاق به خوبی بیفته، شما شک نکنید که در آینده نزدیک شما صمیمی‌تر این دوستانتون رو از بین جامعه نابینایان خواهید یافت. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته یه کد میخوام بهتون بدم و اونم اینه که در ارتباط و تعامل با یه نابینا اصلاً به ندیدن او توجه نکنید. ندیدن او معیار و ملاکی باشه براتون، مثلا مرد بودن یا زن بودن انسان روبروتون، پیر بودن یا جوان بودن انسان روبروتون. اینطوری خیلی راحت ترید، هم شما هم اون فرد نابینا. خب، موضوعمون استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیه برای نابینایان و مثلا اگر تو مترو یا توی ایستگاه اتوبوس یه فرد نابینا رو دیدید، این کدی که بهتون گفتم رو به کار بگیرید. اون موقع ببینید چقدر راحت میتونید با یک فرد نابینا هم مسیر بشید، از این سر شهر به اون سر شهر رو با مترو یا با اتوبوس برید. حالا یه جنبه دیگه از موضوع برنامه‌مون، یعنی استفاده از حمل و نقل عمومی، مربوط میشه به استفاده نابینایان از امکاناتی مثل قطار، هواپیما و اتوبوس‌های بین شهری که حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. دوست دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر. نقطه نظر.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه 6 نقطه. در برنامه امروز هم در ادامه مبحث قبلی که با دکتر ابوذر سمیعی در ارتباط با حمل و نقل عمومی داشتیم، امروز هم میخوایم صحبت بکنیم در ارتباط با زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری تردد نابینایان و معلولان از حمل و نقل عمومی. آقای سمیعی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام آقای سرمدی، سلام حضور شما و همه شنوندگان برنامه 6 نقطه، در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم از دوست شما و وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
ابوذر، در حوزه حمل و نقل ریلی و هوایی تو بحث مترو اشاره به فرهنگ سازی کردی. تا چه اندازه عزیزانی که تو این راه دارن خدمت رسانی میکنن آموزش دیدن و وظایف خودشون رو به درستی دارن انجام میدن؟ سیستم در کشور توسعه یافته وقتی یک فرد نابینا وارد ایستگاه راه آهن میشه یا وارد فرودگاه ها میشه، از چه طریق هایی در واقع میتونه تو این بخش ها تردد ایمن داشته باشه؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. خب با توجه به این که به ویژه تو فرودگاه و توی حالا ایستگاه قطار ممکن خیلی همه افراد عجله داشته باشن، دنبال سوار شدن باشن، دنبال بلیط خودشون و هواپیمای خودشون یا قطار خودشون باشن، احتمالی که یک فرد داره معلول به ویژه نابینا و کمبینا اونجا با مشکل مواجه باشه خیلی زیاد هستش. معمولا به این صورت هستش که باید از قبل اطلاع بدن، موقعی که بلیط رزرو میکنن اطلاع بدن، یا زمانی که وارد فرودگاه یا ایستگاه قطار میشن اونجا اطلاع بدن تا خدمات ویژه دریافت کنن. خوشبختانه این در کشور ما هم وجود داره، اما مشکل این هستش که خیلی از کسانی که اونجا برای ارائه سرویس به افراد نابینا و کمبینا وجود دارن آموزش چندانی ندیدن، یعنی شرکت هواپیمایی یا شرکت مسافربری قمه دسته این افراد رو میفرستن که حالا کمکی بکنن و اونا آموزش خاصی ندیدن و هر چی که به ذهنشون برسه همون کار رو انجام میدن و خیلی ضرورت داره این کار آموزش های دقیق صورت بگیره که اونها بدونن دقیقا چطور یک فرد نابینا راهنمایی بکنن و چه کارهایی باید انجام بدن. حتی این تجربه من خودم دارم که یکی از هواپیمایی‌های داخلی که استفاده می‌کردم، خب سرمهماندار اومد و شخصاً وسایل پذیرایی رو آورد. خب این خیلی برای من ارزشمند بود که ایشون احترام قائل شده و خود سرمهماندار اومده بود، اما متاسفانه ایشون بدون اینکه به من اطلاع بده شروع کرد به باز کردن بسته و خواست برای من غذا رو هم آماده بکنه که من بهشون گفتم اصلا نیازی به این کار نیست، شما فقط یه توضیح کلی بدید که چه چیزی وجود داره و من خودم میتونم انجام بدم. علیرغم اینکه خیلی حسن نیت بسیار وجود داره و دوست دارن کمک کنم، آموزش های دقیق داده نشده به ویژه توی سیستم هوایی و ریلی. اما تو مترو خوشبختانه این آموزش ها بیشتر اتفاق افتاده. بعد از اتفاق تاسف‌باری که حدود 12-13 سال پیش برای خانم بعد افتاد، این ضرورت برای کارکنان مترو و مدیران مترو مشخص شد که حتما باید کارکنانشون آموزش ببینن در خصوص افراد دارای آسیب بینایی و یه آموزش خوبی اتفاق افتاد و الان افرادی که وارد ایستگاه مترو میشن حتما باید یکی از کارکنان اونها رو همراهی بکنن تا پای قطار. نسبتا خوب هستش، آموزش هایی که دیدن خوبه، همراهیشون خوبه، معمولا دقت میکنن، گاهی اوقات میپرسن، گاهی اوقات هم نه، حتی اگه فرد نابینا هم نخواد همراهیش بکنن باز اونها موظف هم، یعنی خودشون موظف میدونن که همراهی میکنن. این همراهی تو مترو خیلی خوب هستش و خب البته خب این به خاطر آموزش هایی هستش که خود انجمن های حوزه افراد دارای آسیب بینایی به کارکنان مترو دادن و خوشبختانه اثرات مثبتش رو ما داریم میبینیم.
بسیار عالی. سوال آخر اختصاص میدم به بحث نرم افزاری ماجرا. تا چه اندازه مسیریاب ها در دنیا کمک میکنن به افراد با آسیب بینایی در استفاده از رفت آمد و حمل و نقل عمومی؟
تو حوزه نرم افزاری خب نرم افزارهای زیادی تو دنیا وجود داره که کمک میکنه به افراد دارای آسیب بینایی برای مسیریابی، چه به صورت پیاده یا با ماشین باشن، که متاسفانه بیشتر این نرم افزارها تو کشور ما با مشکلاتی مواجه هستن برای کار کردن، یا حالا مسائل فیلترینگ و اینها هستش، یا از اون طرف متاسفانه یه طوری طراحی شده که به خاطر تحریم ها تو کشور ما کار نمی کنن و یا مسائل دیگری وجود داره. تا جایی که من میدونم هیچ نرم افزار داخلی کاملا دسترس پذیری هم ما نداریم که افراد نابینا بتونن به راحتی ازش استفاده بکنن. به خاطر همین ما مجبور هستیم از انواع نرم افزارها استفاده کنیم، از چند نرم افزار همزمان استفاده کنیم تا مشکلات همدیگر پوشش بدن و ما بتونیم یه مسیریابی وسیله نرم افزار انجام بدیم. اگر این حوزه در کشور ما توسعه پیدا بکنه و بیشتر بهش پرداخته بشه، مطمئنا در استقلال افراد نابینا و کمبینا بسیار تاثیرگذار خواهد بود و اونها رو بی‌نیاز می‌کنه از کمک گرفتن از دیگران.
همینطوره، متاسفانه نرم افزارهای داخلی جست و گریخته فعلا برای نابینایان دسترس پذیر هست و باید انواع و اقسام برنامه‌ها استفاده بشه تا بلکه نابینایان رو بتونه به سرمنزل مقصود خودش برسونه. تشکر می‌کنم از حضرت ابوذر صمیمی عزیز.
خواهش می‌کنم ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی هم راجع به در واقع فرهنگ تعامل با نابینایان و کمبینایان توی فضای شهری هم صحبت خواهیم کرد.
اما شش نقطه رو نصفش کنیم، سه نقطه، آیتم جدیدی که از هفته پیش شروعش کردیم همراه با امیر توسلی و میخوایم در مورد اخبار و اتفاقات جامعه نابینایان و معلولان صحبت کنیم با زبان بسیار طنز.
از ما که حتی با اسم خودمونم شوخی میکنیم
توقع نداشته باشیم که با خبرها شوخی نکنیم.
شوخی میکنیم با خبرها
در سه نقطه.
سه نقطه رو از شش نقطه بشنوید
همراه با
امیر توسلی.
سلام، من کماکان امیر توسلی هستم از برنامه شش نقطه. اینجا بخش خارجکی برنامه‌مون نیست، کاملا داخلکی قراره با خبرها شوخی کنیم و این آیتم رو میخواییم با یه خبر خوب شروع کنیم. شناسایی و تجهیز 16 تقاطع پایتخت به سیستم آلارم صوتی برای نابینایان. حالا آلارم هم نگیم، بگیم هشدار. مدیر مرکز کنترل ترافیک تهران گفته 16 تقاطع نابینایان را با انجمن نابینایان و بهزیستی شناسایی کردیم که این تقاطع ها به سیستم هشدار صوتی مجهز شدند.
خب من خیلی خوشحالم تو با مطالعه وارد این بحث شدی. من خوش می‌کنم فقط یه مقدار آمیانش کن که ما بفهمیم پیش بریم بحثو.
در حال برنامه‌ریزی هستیم که تعداد تقاطع های مناسب سازی شده برای نابینایان افزایش یابد.
کی آماده میشه این فیلم بسیار هیجان انگیز؟
اولا که خدایا عمر بده که بتونم آمادهش بکنم. یک
همیشه اولین قدم مهمترین قدم توی هر موضوعیه. توی این موردم ما قدم اولو برداشتیم، شناسایی کردیم تقاطعا رو.
همه چی تحت کنترل شما، هیچ نگران نباید. استدعا میکنم برخورد احساسی نکنیم برادر، وگرنه هر چه داشته کردیم پنبه میشه.
با دید مثبت بهش نگاه کنید. ببینید،
متشکرم دوستان، دستشون درد نکنه واقعا.
دیدین این موضوع رو تا قدم دومم براتون روشن میشه. 16 تا تقاطع تجهیز شده.
تشویقشون بفرمایید.
کمه؟ آه، تهران بالای 20 منطقه داره. هر منطقه هم چند تا تقاطع داشته باشه اب نداره. خب این دیگه ایراد از شهر تهرانه که تقاطعش زیاده.
چی گفت دیگران؟ خواهش میکنم یه بار دیگه تکرار کن.
اصلا چه لزومی داره یه شهر انقدر تقاطعش زیاد باشه؟ نه بابا، اصلا ایرادم از خودتونه. ایراد از خودتونه که خونه و محل کارتون رو بدون تحقیق انتخاب میکنید. آه، خونه و محل کارتون هم انتخاب نمیکنی. آره، چون میرین جای خونه میگیرین که پولتون برسه.
عجیبه، غریبه، تلقه، ولی واقعیه.
الکی شلوغش میکنید، الکی شلوغش میکنید. اول گفتم قدم اول مهمه. حالا که ما رسیدیم قدم سوم، قراتون شروع شد. میگه نه تنها شناسایی و تجهیز انجام شده، بلکه برنامه ریزی برای آینده هم در حال انجامه. یعنی آینده نگری هم داریم میکنیم که تقاطعهای بیشتری رو براتون به آلارم صوتی مجهز کنیم.
ای خدا، ما چه گیری کردیم وسط شما.
اصلا تو یه تقاطع به من نشون بده، همش میگی آلارم نداره، آلارم نداره. این همه ماشینا بوق میزنن، بوق خودش آلارمه دیگه. هشدار از بوق واضح‌تر. دیدی حالا همه تقاطعا آلارم داره.
برنامه برای کسانی که می توانند نبینند و می توانند ببینند.
شش نقطه هر هفته از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
از رادیو تهران. شش نقطه.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم.
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چی؟
نقطه چی؟
سلام میکنم به مخاطبان برنامه شش نقطه. در این برنامه میخوایم در خصوص فصل دوم و مواد این فصل صحبت کنیم، جایی که اشاره داره به بحث دسترس پذیری و مناسب سازی خدمات عمومی برای جامعه معلولان. این سال مطرح آقای معینی، همطور که اشاره کردین ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور مأمور شده که عملا ماده دو رو پیگیری بکنه. وزیر کشور رئیس در واقع ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور هست و رئیس سازمان بهسیستی هم دبیر این ستاد. تا چه اندازه این ستاد تونسته اون نقش نظارتی خودش رو اجرا بکنه و اساسا قدرت این ستاد در حدی بوده که بتونه بقیه وزارتخونه ها رو پاسخگو بکنه در این ارتباط؟
خیر، اولا قضاوت راجع به عملکرد ستاد خب از دو زاویه قابل بررسی است. ما اون زاویه ای رو که خودمون دنبال میکنیم زاویه گروه هدفه، یعنی شهروندان معلولی که ته قضیه قانون درباره اونها باید اجرا بشه. طبیعیه ممکن از دیدگاه دستگاه دولتی نگاه بکنه بگه آقا با مشکلاتی که ما داریم خیلی هم ستاد خود عمل کرده، ولی واقعیت قضیه این هستش که ستاد سه تا ویژگی داره و به خاطر سه شاخص شکل گرفته. یکی سیاست‌گذاری کلان در امر دسترس‌پذیریه. ما ستاد مناسب سازی کشور انتظار اینه داریم که برنامه 5 سالش رو تدوین کنه. بیاد بگه من در طول 5 سال قرار بحث دسترس‌پذیری رو در کل کشور و در عرصه‌های مختلف چگونه پیش ببرم و بر اساس این سیاست تمام دستگاه‌ها اقدام بکنن، مشخص بشه شرح اقدامات هر دستگاه چیه، چیکار باید بکنه، چه ابزار و امکاناتی اون اقدامات می‌طلبه و بر این اساس در یک نظم مهندسی و نظم مدیریتی مشخص بشه که خروجی های ستاد چه خواهد بود.
پس ستاد فقط نقش نظارتی نداره، به هیچ عنوان سیاست گذاری هم داره.
بله، و اصلا بدون سیاست گذاری نظارت معنا نداره. بعد از سیاست گذاری بحث اینه که خب ما سیاست ها رو ابلاغ میکنیم، حالا بحث بر سر این هستش که نظارت بکنیم که هر دستگاهی یا در سطوح سلسله مراتبی ما از وزارت کشور به پایین میشه استانداری ها و بعد میاد در سطح فرمانداری ها و قطعا شهرداری ها و در سطح روستاها دهیاری ها به چه شکل دارن اقدام میکنن تو این زمینه. خب این متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده، نه اینکه نظارتی نیست. الان کمیته های مناسب سازی در استانداری ها تشکیل شده، در فرمانداری ها تشکیل شده، ولی ببینید کمیته ابزار تشکیلاتی تحقق نظارت. شما یک کمیته رو تشکیل بدید خروجیش این نظارت نباشه، یعنی به نتیجه نرسیدی. در نتیجه بله کمیته ها تشکیل شده، ولی آیا کمیته ها در حد همه استانداری ها جلسات منظم دارن؟ جلسه باز یک امکانی است برای اینکه ما رو به هدفمون برسونه. ما قرار نیست تو کمیته بشینیم فقط جلسه تشکیل بدیم. خروجی جلسات چیه؟ آیا اتفاقی داره میفته؟ آیا اون ضریبی رو که ما از اعمال نظارت انتظار داریم داره در سطح استانداری ها و شهرستان ها داره اتفاق میفته؟ نمیفته. بنابراین اون امر نظارت ما خلأهایی داره که باید آسیب شناسی بشه، رفع بشه. و نکته سوم بحث هماهنگی در میان تمام دستگاه های اجراییه. این که امر دسترس پذیری هماهنگ جلو بره، نه تو یک استانی جلوتر باشه تو استانی عقبتر. البته مدیران ما میتونن در یک رقابت سالم این رقابت رو داشته باشن که شاید یک استان جلوتر بیفته، اما بس اینه که هیچ استانی از نظر سیاست گذاری و نظارت و اقدامات اجرایی، تصویب بودجه و تحقق امر مناسب سازی عقب نیفته از بقیه. شهرداری ها آیا واقعا دارن کار خودشون رو تو بحث مناسب سازی درست انجام میدن؟ خب اینا رو بعد کی بسنجه؟ یک ستادی اون بالا نشسته که باید با حسگرهایی که داره که میشه کمیته های مناسب سازی استانی و بعد در سطح شهرستان اطلاعات رو جمع آوری بکنه ببینه مشکل کجاست. مدیرانی که تخطی دارن، مدیرانی که کاهلی دارن، به هر حال اصلاح بکنه، برخورد بکنه، جایی که ضعف هماهنگی میان دستگاه های مختلف هست این اتفاق بیفته. این عامل سوم هم وضعیت مطلوبی نداره. در کل ستاد اون انتظاری رو که جامعه هدف ازش داشته، یعنی مدیریت کلان، دیدبانی کلان، نتونسته انجام بده.
ممنونم از شما. در برنامه بعد ادامه خواهیم داد بحث دسترس پذیری رو، به خصوص در ارگان مهمی مثل شهرداری، و خواهیم دید که شهرداری ها تا چه اندازه به وظایف قانونی خودشون در حوزه مناسب سازی توجه داشته.
خب اینجا نقطه پایان شش نقطه است. خیلی زود رسیدیم به نقطه پایان، اصلا هم فرصت نداریم. فقط در همین اندازه که تشکر کنم از همراهیتون و بهتون بگم که پنجشنبه خانم الهه واحدی باهاتون خواهد بود. تا فرصت همکلامی مجدد عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
مثلا محو تو باشم، محو اون چشمای معصوم، کافیه بگی تو گوشم یه دوست دارم آروم، دیگه دردی نمیمونه، چرا قلبت نگرونه، خدا که عاشقم.
لحظات عصرگاهیتون بخیر، یاران و همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که همچنان با رادیو تهران همراه هستید.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا به
غروب در کنار گز پیر
گر خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
یه میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از جام جم، پخش شبکه رادیوی تهران، با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما دوستان و همراهان گرامی هستیم و ازتون دعوت میکنیم تو مسابقه 94 ما شرکت کنید. این یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. مثلا 222 فاصله بدین به. اما سوال شماره 223 به تاریخ 18/11/1401. اولین شهید محراب انقلاب اسلامی چه کسی است؟ الف شهید محمد صدوقی، ب شهید اشرفی اصفهانی، و جیم شهید قاضی طباطبایی. اما خانم یا آقایی به شماره 0935 4 شماره آخر 8466 در پاسخ به سوال 222 امام خمینی رحمت الله علیه زن را در انسان سازی با چه چیز مساوی دانستند، پاسخ صحیح گزینه جیم قرآن کریم را ارسال کردند. همچنان از جام جم، بخش شبکه رادیویی تهران، همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
از دیروز
باد اله یناد با دل من بساد
تا امروز
این همه جان گدا
سیری در دنیای هنر.
شنبه شبها از ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج FM ردیف 94 مگاهرتز، موج AM ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران، از اینکه همچنان با ما همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه تهران من رو بشنوید.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
جک پارکینگ محک با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
صفر تا صد گرمایش با سرعت انرژی، گرمایش ویلا و اماکن بزرگ دارای فن کم صدا، گرمایش سریع و ایمن، مجهز به ترموستات، هیتر گازی فندار، محصولات گرمایشی و سرمایشی انرژی. تلفن 61-444.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
تنفع طرح و نگار، همیشگی و موندگار، عقیق انگشتری صنعت فرش، سابقه ای پر افتخار.
فرش عقیق، انتخابی دقیق.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور، تولید کننده چراغ‌های اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
ضد هلوکینی با مقاومت بالا در برابر فرسایش و اکسیداسیون، ضد زنگ و محافظ سیستم خنک کننده موتور خودرو. ضد هلوکینی با داشتن مواد افزودنی متفاوت مانع از اسیدی شدن آب رادیاتور و خوردگی قطعات موتور خودرو شما می شود. ضد یخ لوکینی، نامی که همواره و در هر شرایط کیفیت و اطمینان را برای شما و